دار هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب. غم مخور باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
با آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه شما شنوندگان عزیز، همراهتون هستیم در ادامه بخش اصلی برنامه از شبکه رادیویی سلامت و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه مجله پزشکی، کاری از گروه بهداشت و تندرستی.
مجله پزشکی. برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند مهربانی ها، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. یک بار دیگه با مجله پزشکی در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. امروز قراره که بنده احسان رولاپور با سرکار خانم دکتر فهیمه انوری، متخصص بیماری های دهان، در رابطه با بیماری افرادی که بیماری کبدی دارن و قراره که کارهای دندان پزشکی انجام بدن، گفتگو انجام بدیم. میتونید از طریق 22652876 و 30102 سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. خب شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم قراره که با سرکار خانم دکتر انوری در رابطه با تدابیر دندان پزشکی برای افرادی که بیماری های کبدی دارن گفتگو داشته باشیم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با مبحث بیماری های کبدی.
خانم دکتر، برای اینکه وارد این موضوع بشیم و در رابطه با این افراد به طور خاص صحبت کنیم، یک تعریفی از بیماری های کبدی داشته باشیم، اینکه اصلا بیماری های کبدی چیا هستن، تا شنوندگان و ما به تعریف مشترک برسیم و بعد وارد بحث اصلیمون بشیم.
برای اینکه وارد بیماری کبد بشیم، ابتدا کبد رو به عنوان یکی از اندام‌های مهم بدن باید بشناسیم و بدونیم که چه عملکردی رو در بدن داره، که بعد بدونیم بیماری‌هایی که این اندام رو درگیر می‌کنه، این عضو رو درگیر می‌کنه، چه مشکلاتی می‌تونه ایجاد بکنه و ارتباطش رو با دندانپزشکی در انتها خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. همونطور که میدونیم کبد نقش بزرگترین نقش رو در متابولیسم بدن داره. همینطور فاکتورهای انعقادی در بدن تولید میشن. محل ذخیره قند در بدن هست به شکل گلیکوژن، قندی که مصرف میکنیم در کبد ذخیره میشه. در فراوری انواع ماده های غذایی به خصوص چربی که از روده ها جذب شدن نقش داره و مهمترین نقشش در مسمومیت زدایی یا در متابولیسم داروها و سمومی که وارد بدن میشه و دفع و کمک به دفع اونها از بدن. حالا اگر کبد با این همه اعمال مهمی که در بدن انجام میده دچار اختلال بشه، هر کدوم از این در واقع کارکردهاش میتونه برای ما مشکل ساز بشه، از جمله مشکلات انعقادی، مشکلات متابولیک و مشکلات دفع سموم و متابولیسم داروها رو میتونه برامون ایجاد بکنه.
خیلی عالی. پس در حقیقت خود کبد به عنوان یک عضو بسیار مهم یک سری مسئولیت‌هایی رو در بدن بر عهده داره که در اونها رو انجام میده. حالا ما میگیم فردی که بیماری کبدی داره، این بیماری‌ها منظورمون چیست؟ یعنی به چه فردی میگیم دارای بیماری کبدی؟
اختلالات کبد در دسته های مختلفی قرار می گیرن. یکی از دسته هاش بیماری های عفونی هست که خب شاید ما بیشتر باش آشنا هستیم یا شنیدیم، که همون بیماری های در واقع هپاتیت گفته میشه. شایع‌ترینش هپاتیت بی و سی که خب بیشتر در کار دندون پزشکی مورد توجه قرار می گیره. یک سری شرایط پاتولوژیک دیگه هم ممکنه برای کبد ایجاد بشه، از جمله مسمومیت هایی که با داروها ایجاد میشه یا با الکل ایجاد میشه و در نهایت منجر به، اگه پیشرفت بکنه میتونه منجر به سیروز کبدی بشه. حالا سیروز کبدی در واقع نتیجه آسیب طولانی مدت به سلول های کبده و وقتیه که بافت کبد به طور کامل عملکردش رو از دست میده و مثل یک بافت اسکار در واقع بافت فیبروزه میشه که دیگه عملکردی نداره. و یکی از شایع‌ترین چیزایی هم که بیماریایی که هست هپاتیت. این هپاتیت میتونه عفونی باشه. هپاتیت، خود واژه هپاتیت یعنی التهاب سلول‌های کبدی. حالا میتونه عامل عفونی داشته باشه که انواع ویروس‌های هپاتیت هستن، یا میتونه اوتوایمیون باشه یعنی خود ایمنی باشه، یا در اثر مصرف حتی الکل میتونه باعث ایجاد التهاب بشه. اگر این برای مدت طولانی بمونه و درمان نشه، در نهایت میتونه سیروز کبدی ایجاد کنه که در واقع کبد عملکردش رو از دست میده.
و خب یه نکته که الان به ذهن خطور میکنه اینه که خب کبد با توجه به اون عملکردهایی که بهش اشاره کردین، وقتی دچار یک نقصی میشه، پس قاعدتا ما یک سری اختلالاتی رو در محیط بدن میبینیم. حالا به طور خاص در محیط دهان اگر یک فرد بیماری کبدی داشته باشه، چه علائمی میتونه در محیط دهان برای اون فرد ایجاد بکنه؟
همونطور که گفتیم با توجه به فانکشن ها یعنی عملکردهایی که کبد داره، وقتی که مزمن بشه این بیماری، البته من یه چیزی خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه علائم دهانی رو بگم، بیماری های کبدی از چند لحاظ برای ما اهمیت دارن در دندون پزشکی. یکی همین علائمی که شما فرمودید، یکی هم از لحاظ بیماری های قابل انتقاله که میتونه در واقع بیماری عفونی به خصوص هپاتیت های ویروسی میتونه از بیماری به بیمار دیگه یا از بیمار به دندون پزشک یا حتی از دندون پزشک به بیمار منتقل بشه. یعنی در واقع این انتقال عفونت برای ما اهمیت داره. یکی هم از لحاظ همون عوارضیه که در بدن به جا میذاره که گفتیم اختلال انعقادی، اختلال متابولیسم، اینها هم در کار ما تداخل ایجاد میکنه. یکی دیگه از مشکلاتی که در اثر بیماری کبدی ایجاد میشه فشار خونه، که اون هم باز قصه خودشو داره و بعد در موردش صحبت بکنیم. حالا اگه در مورد علائم دهانی بخوایم صحبت بکنیم، با توجه به این که بیمارانی که دچار سیروز میشن یا دچار بیماری های کبدی مرحله آخر میشن، معمولا ممکنه بیمارانی باشن که حالا به وضعیت در واقع سلامت بدنشون یه مقدار بی‌تفاوت هستن، از جمله کسانی که الکلی هستن، از جمله کسانی که اعتیاد به یک سری داروها دارن و مصرفشون میکنن، و ممکنه که اینها افزایش جرم و پلاک در دهانشون داشته باشن و همچنین افزایش ریسک پوسیدگی، یعنی محیط دهانشون محیط مناسبی نیست، محیط سالمی نیست و بیماری وجود داره. در این بیماران معمولاً، در بیمارانی که مشکل کبدی در مراحل پیشرفته دارن، سطح زبون صاف و براق میشه که اصطلاحاً میگن دپاپیه شده، یعنی این پرس هایی که روی زبون هست از بین رفته و بله، که این به خاطر معمولاً یک سری عواملیه که سوء تغذیه است، یعنی یک سری مواد غذایی به بدن نرسیده. سوء جذبی که در اثر مشکل کبدی ایجاد شده میتونه منجر به عدم جذب یک سری ویتامین ها بشه و این صاف شدگی سطح زبان رو ایجاد بکنه. همچنین یه سری خطوطی در زخمی در کنار لب، گوشه های لب ایجاد میشه که معمولا هم با قارچ آلوده میشه و یه مقدار به درمان سخت‌تر پاسخ میده، که این حالت هم بهش میگن اصطلاحاً پرلش، که در افرادی که بیماری کبدی در مراحل پیشرفته قرار دارن ممکنه دیده بشه. کلاً در این افراد به خاطر مشکلات انعقادی که ایجاد میشه، یه سری علائمی که نشان دهنده اختلالات انعقادی بیشتر دیده میشه، از جمله نقاط پین پوینت یا سرسوزنی خونریزی در زیر جلد در مخاط دهان هم این دیده میشه، یا یه مقدار یک جایی که مثل حالت کبود شدگی یا خون مردگی زیر مخاط ممکنه دیده بشه که اینا به خاطر خونریزی‌های خود به خوده در اثر نقص یا کمبود فاکتورهای انعقادی که باید در کبد تولید بشه. غیر از اون پلاکت هم در اینها کاهش پیدا میکنه. وقتی که بیماری کبدی داریم بزرگی کبد و تحال اتفاق میفته و این باعث میشه که در واقع پلاکت ها در تحال به دام میفتن، از بین میرن و اصطلاحاً ترومبوسیتوپنی یا کاهش پلاکت داریم.
دقیقا.
این کاهش پلاکت خودش باعث خونریزی خود به خود از لثه هم میشه، یعنی هم خونریزی خود به خود از لثه، هم خونریزی زیر مخاطی رو به صورت نقاط سرسوزنی ما میبینیم. غیر از اون در کسانی که دچار سیروز هستن، به خصوص سیروزهای الکلی یا سیروزهایی که ناشی از مصرف مواد در واقع در کسانی که معتاد هستن مواد مخدره، در این افراد ریسک بروز سرطان دهان بیشتر میشه. اینها همشون فاکتورهای شناخته شده کانسر یا سرطان مخاط دهان هستن. بنابراین در این افراد باید از زخم‌ها، پلاک‌های سفید یا زایاتی که داخل دهان ایجاد میشه بیشتر بهش پرداخته بشه و در صورت مشاهده حتما به پزشک مراجعه کنن که بررسی‌های بیشتر صورت بگیره.
پس در حقیقت خانم دکتر ما میتونیم بگیم تمام محیط دهان رو درگیر می‌کنه.
بله بله، حتی از روی این علائم ممکنه که در بعضی از بیماران بیماری کبدی تشخیص داده نشده باشه. دندانپزشکی که این علائم رو می‌شناسه میتونه از روی علائمی که می‌بینه، زرد رنگی مخاط، میتونه شک کنه به این علائم و درخواست آزمایش‌ها رو بده یا بیمار رو ارجاع بده به متخصص حالا داخلی یا فوق تخصص گوارش که بررسی بیشتر انجام بشه و اگر بیماری دارن کشف بشه. همچنین در این بیماران ما قده بزاقی پاروتید یا قده بناگوشی بزرگ میشه. حالا به خاطر اون اختلالاتی که در سیستم عصبدهی در قده بزاقی ایجاد میشه، باعث میشه که به صورت دو طرفه به خصوص این بزرگی قده بزاقی اتفاق میافته. در این بیماران که ممکنه که براکسیسم یا سایش دندون‌ها یا دندون قروچه اتفاق بیفته بیشتر، به خاطر اون حالت‌های استرابی که دارن افرادی که به خصوص به سمت مواد مخدر رفتن یا به سمت الکل رفتن و دچار مشکلات کبدی شدن، خب در اینها بیشتر دیده میشه. این حالت ممکنه بیشتر اتفاق بیفته که سایش دندان‌ها رو هم داریم. خشکی دهان هم در اینها اتفاق میفته که خودش مقدمه میشه برای بروز انواع عفونت‌های قارچی در دهانشون و همچنین بوی بد دهان هم در این افراد معمولاً به مشام میرسه. اینا مشکلاتیه که ما در اثر بیماری کبدی در دهان میتونیم
در واقع میشه گفتش که انقدر تعداد مشکل زیاده که خود رفع مشکل کبدی باید در اولویت فرد قرار بگیره. یعنی ما از دندان‌ها، مخاط دهان، زبان و حتی در یک بدخیمی، یعنی به سمت اینکه یک سرطان در محیط دهان هم ایجاد بشه، به عنوان ریس فاکتور هست بیماری کبدی. خب تو یک فردی ما دو دسته بکنیم، فردی که بیماری کبدی تحت کنترل داره و فردی که بیماری کبدیش رو اصلا اهمیت نداده طبق فرمایش شما، ما آیا مجازیم به عنوان کسی که بیمار هستیم و این بیماری کبدی رو داریم به دندون پزشک مراجعه کنیم یا نه اول باید بریم درمانهای اولیه برای بیماری کبدی خودمون رو شروع بکنیم؟
اول من یه نکته اشاره کنم که خود بیماری کبدی ریسک فاکتور سرطان به حساب نمیاد، ولی اگر در اثر مصرف الکل و مواد مخدر باشه، این میتونه ریسک، یعنی اون این عوامل ریسک فاکتور بروز سرطان در دهان هستن، وگرنه خود بیماری کبدی عاملش به حساب نمیاد. در مورد بیماران، ببینید بیماری های کبدی، بیمارانی که مبتلا به بیماری کبدی میشن در چند مرحله ممکنه قرار داشته باشن. بیمارانی که حالا مشکل کبد چرب اصطلاحاً دارن، مشکلی ندارن از لحاظ انجام کارهای دندان پزشکی، چون کبد چرب در واقع به این صورتی که سلولهای انگار چربی وارد سلولهای کبدی شده و این یه وضعیتیه که با تغییر لایف استایل یا سبک زندگی اصطلاحاً قابل برگشته. تا یه درجاتی، درجه یک و دوش معمولا قابل برگشت، وقتی که وارد مرحله سیروز بشه دیگه قابل برگشت نیست. برای بیمارانی که در مرحله کبد چرب هستن مشکلی نداریم و ما میتونیم براشون کار دندون پزشکی رو انجام بدیم. اما بیمارانی که دچار هپاتیت هستن، یعنی التهاب سلول‌های کبد دارن، به خصوص به دلیل بیماری‌های ویروسی، این بیماری ممکنه که در مراحل مختلفی قرار داشته باشه. وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه، ممکنه یه بیماری مراجعه کنه و هپاتیت فعال داشته باشه، یعنی که ریسک عفونت‌زاییش خیلی بالاست. در این حالت ما غیر از کارهای اورژانس ضروری، یعنی اورژانس هایی که زندگی بیمار ممکنه به خطر بندازه، عفونت های شدید دارن یا حالا درد بسیار شدیدی که قابل تحمل نیست، میتونیم براشون کار اورژانس رو انجام بدیم، ولی یک سری احتیاطاتی لازمه. اولا که باید از این بیماران حتما یه آزمایش خون گرفته بشه. حالا اگر با پزشکشون مشورت بکنیم که در جریان بیماریش هستن، تکلیف مشخصه، ولی اگر آزمایش جدیدی ندارن، میتونیم خودمون هم این آزمایش رو درخواست بدیم، یا خود بیماران باید توجه داشته باشن که از لحاظ میزان خونریزی چک بشن، از لحاظ میزان عفونت‌زایی که در چه مرحله از بیماری هستن، و وضعیت کبدشون، آنزیم‌های کبد چک بشه که ببینیم آیا کبد هنوز عملکرد کافی داره برای متابولیسم داروهایی که استفاده میشه یا نه، و میتونیم کار رو در اتاق ایزوله بهتر انجام بدیم برای اینا. برای اینکه وقتی که با توربین دندون رو میتراشیم یا تو محیط دهان کار میکنیم، این قطرات بزاق و آب و خون که در هوا میپاشه میتونه آلودگی ایجاد بکنه برای افراد دیگه‌ای که در محیط هستن. بنابراین در اتاق ایزوله بهتره که کار براشون انجام بشه.
درسته. خب تو اگر که یک فردی الان به مطب مراجعه میخواد بکنه، ولی خب مثلا یک سه روز وقفه میفته، چهار روز وقفه میفته و میخواد که از یک سری داروهای، چون اشاره شد بهش، از یک سری داروهای مسکن میخواد استفاده بکنه، آیا افرادی که بیماری های کبدی دارند تو مصرف داروها باید توجهی داشته باشن یا نه؟
بله، دارو، ببینید، همونطور که گفتیم کبد محل متابولیسم داروهاست. اکثر داروهایی که ما مصرف میکنیم، حالا اگه نگم 100%، در کبد متابولیزه میشه. بنابراین خیلی مهمه که بیمارانی که مشکل کبدی دارن، اولا از داروهایی که اصطلاحاً هپاتوتوکسیسیتی دارن یا اینکه برای سمیت کبدی دارن پرهیز کنن، اینو استفاده نکنن. سرخود که اصلا استفاده نکنن، چون باعث میشه که وضعیتشون بدتر بشه، حتما با مشورت پزشک باشه. یه داروی بسیار ساده ای مثل استامینوفن که خیلی روتین استفاده میشه و ما فکر میکنیم که شاید خطری نداشته باشه، این دارو بالقوه سمیت کبدی ایجاد میکنه. برای کسانی که مشکل کبدی دارن بهتر که اصلا استفاده نشه. یا داروی مثل آسپرین. آسپرین غیر از این که حالا برای کبد ممکنه سمیت ایجاد بکنه، یه مشکل دیگه که داره اینه که باعث میشه که پلاکت ها عملکردشون دچار اختلال بشه و اون حالت خونریزی که بیماران کبدی مستعدش هستن تشدید بشه. بنابراین باید در مصرف مسکن هایی مثل آسپرین، استامینوفن، کدئین، ایبوپروفن، این داروهایی که خیلی راحت استفاده میکنیم در حالت سلامت، باید دقت بکنیم و استفاده نشه. آنتی بیوتیک هایی مثل مترونیدازول، آمپیسیلین، اینها نباید استفاده بشه. ولی داروی آرام بخش مثل دیازپام استفاده نشه، سمیت کبدی ایجاد میکنه. یه سری داروهای بی‌حس کننده موضعی یا لیدوکائین که خب شایع‌ترینش استفاده میشه، اون هم در این بیماران میتونه خطرناک باشه. یه تعداد محدودی میشه استفاده کرد که خب حالا دندانپزشکان به خوبی به این مسئله آگاه هستن و به اندازه محدود استفاده میکنن که خدای نکرده برای بیمار سمیت ایجاد نشه. در بیماری خفیف تا متوسط کبدی ما مجبوریم که شاید با دوزهای بالاتر به بیهستی جواب بدن، چون دارو به فرم فعالش تبدیل نمیشه در بدن به خاطر مشکل کبدی که دارن، و این باعث میشه که ما مجبوریم هی دوز بالاتری به بیمار بدیم که این خطر سمیت ایجاد میکنه. خود بیماران هم به همین صورت ممکنه از ضد دردهایی که استفاده میکنن اثر نکنه، هی بیشتر استفاده بکنن و این باعث بشه که سمیت ایجاد بشه براشون. در کسانی که بیماری پیشرفته کبدی هم دارن، ما کاهش متابولیسم دارو رو داریم و این تجمع میکنه در خون و میتونه باعث ایجاد سمیت بشه.
خیلی عالی. خب پس از دو جنبه آگاهی بخشی از جانب فردی که بیماری کبدی داره به دندان پزشک های اهمیت، یکی از بود واگیردار بودن خود بیماری و یکی دیگه از این بود که ما قراره یک سری داروهایی رو برای این بیمار استفاده کنیم و خب وقتی دندانپزشک آگاهی داشته باشه میتونه خیلی داروهای دقیق‌تر و مناسب‌تری رو برای این فرد انتخاب بکنه. خب تو این بحث واگیردار بودن بیماری هپاتیت ممکنه که یک ذهنیت رو در فرد ایجاد کنه که اگر چنین چیز رو به دندانپزشک بگویم من رو درمان نمی‌کنه. این اولا که تا چه حد برای خود فرد مهمه، چون از یه جنبه برای مطلب مهمه، از یه جنبه برای خود فرد مهمه، چقدر میتونه برای خود فردی که بیماری کبدی داره حائز اهمیت باشه؟
ببینید، این خطر انتقال عفونت که اولا وجود داره در تمام بیماری‌های عفونی، بهتره که بیمار حتما این قضیه رو با دندانپزشک یا درمانگرش در میون بذاره، برای اینکه غیر از این که میتونه باعث انتقال آلودگی در سطح جامعه بشه، میتونه برای خود بیمار هم مخاطرات رو به همراه داشته باشه به خاطر اون داروهایی که دندانپزشک قراره براش استفاده بکنه یا درمانهایی که براش انجام میشه ممکنه خطرناک بشه. بنابراین بهتره که این قضیه پنهان نشه، چون هم از لحاظ سلامتی خودش هم از لحاظ به هر حال وظیفه اجتماعی که داریم در قبال بقیه هموطنانمون میتونه دچار اشکال بکنه قضیه رو. در مورد این که حالا به چه طریقی این میتونه منتقل بشه، غیر از این که معمولا از راه خون منتقل میشه، مایعات بدن همگی میتونن آلوده به این ویروس باشن، به ویروس هپاتیت که حالا درگیری کبدی ایجاد میکنه، در خون به خصوص خب با بیشترین میزان دیده میشه که خطر انتقالش خیلی بالاتره. در بزاق هم وجود داره، در بزاق هم وجود داره، ولی ریسک انتقالش از پوست و مخاط سالم خیلی کمتره تا نسبت به فراور به خون به مواد یا وسایلی که آلوده به خونه. در مورد هپاتیت B و هپاتیت C هم حالا این قضیه متفاوته. هپاتیت B ریسک انتقالش خیلی بالاتره. اگر به طور اتفاقی ما با یه وسیله‌ای که آلوده به خون، آلوده به ویروس هپاتیت B هست، اگر ما تحت اکسپوز قرار بگیریم، یا مگر اینکه وارد بدنمون بشه به فرض سوزن یا یه وسیله تیزی که آلوده به ویروس هپاتیت B، احتمال انتقالش 30%. در صورتی که این میزان در مورد هپاتیت C 3% میشه و در مورد ویروس HIV 0.3%. یعنی که هپاتیت B ریسک انتقالش از همه بالاتره. ولی یه خوبی که داره اینه که ما میتونیم واکسینه بشیم علیه هپاتیت B و آنتیبادی هایی که در بدن تولید میشه جلوی ریسک انتقالش رو میگیره.
خیلی عالی. خانم دکتر اگر موافق باشین شنوندگان عزیز ما یه چند تا پیامک فرستادن با هم بخونیم. قبل از اون عرض کنم شنوندگان عزیز میتونید از طریق 22652876 و 30102 سوالاتتون رو در رابطه با موضوع برنامه امروز ما که در حال گفتگو هستین، در رابطه با تدابیر دندان پزشکی در افرادی که بیماری های کبدی دارن برای ما ارسال بکنید. ساعت 15:24 و اینجا مجله پزشکی و در حال گفتگو هستیم با سرکار خانم دکتر فهیمه انبری در رابطه با تدابیر دندان پزشکی در افرادی که بیماری‌های کبدی دارن. دوستان عزیز، اگه خانم تو موافق باشیم بریم سراغ ادامه بحثمون با سوالاتی که شنوندگان بود. یکی از شنوندگان عزیز پرسیدن که این بوی بد دهانی که دارن چجوری میتونن این رو درمان بکنن؟ برای درمان این بوی بد دهان از چه چیزی میتونن استفاده بکنن؟
بوی بد دهان، البته بیماری کبدی دارن ایشون. بله. بیماری کبدی دارن که منجر به بوی بد دهان شده. بوی بد دهان علل مختلفی داره. مهمترین علتش البته در بیمارانی که حالا مشکل کبدی ندارن میتونه پوشش زبان باشه. بعد عفونت‌های لثه هم میتونه باعثش باشه، جرم و پلاکی که در دهان هست و پوسیدگی‌های دهان. دندان ببخشید، پوسیدگی های دندان. و بعدم خب مشکلات گوارشی از جمله مشکل معده و مشکل کبد که اینا میتونه بوی بد ایجاد کنه. مشکلات کلیوی هم یکی از عوامل ایجاد بوی بد دهان هستند. اگر این بیمار از لحاظ بهداشت دهان مشکلی ندارن، یعنی جرم و پلاک در داخل دهانشون نیست، زبانشون زبان اصطلاحاً باردار نیست و تمیز کاملاً، مشکل پوسیدگی دندانی ندارن و ما مطمئن باشیم که این مشکل بوی بد دهان مربوط به کبده، اون وقت باید بگیم که در واقع در کنترل و درمان بیماری کبدی منجر به بهبود بوی دهان میشه، بوی بد دهان. ولی باز اگر براشون آزاردهنده هست، یک سری دهانشویه های در بازار موجوده، دهانشویه حاوی زینک به خصوص یا روی که انواع برندهای ایرانیش هم در بازار موجوده و خیلی هم در واقع با قیمت مناسب میتونن استفاده کنن و جلوی بوی بد دهان رو تا حدود زیادی میگیره.
شنونده بعدی ما سوالی که پرسیدن رابطه با پوسیدگی دندانی هست که داشتن و اشاره کردن به این نکته که بیماری کبدی داشتن و این سوال رو پرسیدن که آیا درمان رو حین درمان مشکل کبدیشون انجام بدن یا نه دست نگه دارن درمان کبد انجام بشه بعد برن سراغ درمان‌های پوسیدگی‌هاشون؟
البته مشخص نکردن که بیماری کبدشون چه مشکلیه. درسته. ببینید در مورد بیمارانی که چند، خب الان من نمیدونم، خیلی کلی شد این سوال، چون اگر هپاتیت باشه در مرحله فعالش نباید هیچ کار غیر اورژانسی براشون انجام بشه، ولی اگر کنترل شده هست قابل انجامه، مشکلی ندارن، اگر آنتیبادی در بدنشون تولید شده، حتی اگر ناقل هستند میتونن کار دندون پزشکی رو انجام بدن. الان اگر بیمار بیماریه که کاندید پیوند کبده، چون این هم یکی از در واقع طیف‌های بیماری کبدی به حساب میاد که به مرحله رسیده که دیگه کاندید پیوند کبده، در این مرحله باید قبل از پیوند کبد تمام کار دندون پزشکیشون انجام بشه، چون بعد از پیوند تا یه مدتی نمیتونیم به دندون‌ها دست بزنیم. بنابراین من نمیدونم الان این شنونده عزیزمون در کدوم قسمت قرار گرفتن، ولی اگر به صورت کلی پاسخشون به این صورت.
دقیقاً. خب مسئله که هست در رابطه با رعایت بهداشت دهان و دندان افرادی که بیماری کبدی دارن، با توجه به همون نکته‌ای که اشاره کردن، حالا خونریزی هایی که ممکن اتفاق بیفته، که از این افراد احساس میکنن که شاید مسواک نزنن بهتر باشه، آیا اصلا چنین چیزی داریم و اینکه رعایت بهداشت این افراد متفاوته با سایر افراد؟
در مورد بهداشت دهان نیازی نیست که این افراد خیلی کار خاصی برای دندونشون انجام بدن نسبت به افرادی که سلامت دهانشون کامله، یعنی ببخشید سلامت بدنشون کامله، مشکل کبدی ندارن. ببینید در افرادی که سالم هستن، ما در یک فرد سالم بالغ میگیم حداقل روزی دو بار هر بار 2 دقیقه مسواک بزنید. در بیماران کبدی هم به همین صورته. ولی اگر جرم و پلاک دارن و خونریزی از لثه دارن، به خاطر جرم و پلاکی که دارن بهتره که بهداشت دهان به صورت حرفه‌ای تر دنبال بشه، یعنی اینکه جرمگیری هر 3 ماه یک بارشون حتما انجام بشه، چون به صورت طبیعی لثه‌شون مستعد خونریزی هست. الان اگر این جرم و پلاک هم اضافه بشه و التهاب لثه هم اضافه بشه، خونریزی بیشتر میشه و معمولا متاسفانه بیماران به علت خونریزی که دارن مسواک زدن رو یا نخ دندون کشیدن رو قطع میکنن و این باعث میشه که وضعیت بدتر بشه. حتی در صورت بروز خونریزی در هنگام نخ کشیدن یا مسواک زدن به هیچ عنوان نباید قطع بشه، با مسواک نرم خیلی ملایم باید این بهداشت دهان حتما انجام بشه.
خیلی عالی. خانم توردی که از همکاران خیلی ارجمند خانم قندی بخش رو آماده کردن برای ما و شنوندگان عزیز در رابطه با زیبایی دندان ها، بریم با هم دیگه بشنویم.
یکی از معیارهای زیبایی لبخند دندان های سفید و بی‌عیب و نقص است. دکتر عطیه فیض متخصص دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
تمایل به زیر را کردن دندون ها از گذشته وجود داشته و به ویژه در سالهای اخیر این تمایل رو به افزایش بوده. نکته ای که در رابطه با دندان ها شنوندگان عزیز باید مد نظر داشته باشند اینه که ما در دندون پزشکی با نسلی به نام مینا سر و کار داریم که تمام کارهای زیبایی